ساعت 6 بامداد به وقت تهران و 3:30 دقیقه بامداد به وقت اروپای مرکزی و پراگ شنونده رادیو فردا هستید و من شاهین بشیری مشروع خبرهای این ساعت را به آگاهی می‌رسانم. ابراهیم یزدی دبیرکل نهضت آزادی ایران به زندان اوین فراخوانده شد. باراک اوباما دستور تحریم شرکت‌های ارائه دهنده فناوری شنود به ایران و سوریه را ابلاغ کرد. آمریکا ادعای ایران مبنی بر نمونه سازی هواپیمای بدون سرنشین را باور ندارد. ابراهیم یزدی دبیرکل نهضت آزادی ایران جهت اجرای حکم 8 سال زندان به اوین فراخوانده شد. یکی از نزدیکان دبیرکل نهضت آزادی به رادیو فردا گفت که آقای یزدی تا 15 اردیبهشت فرصت دارد خود را به مسئولان زندان اوین معرفی کند. در حال حاضر ابراهیم یزدی به دلیل بیماری سرطان در بیمارستانی در تهران بستری است. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا روز دوشنبه دستور داد شرکت‌هایی که فناوری شنود در اختیار رژیم‌های ایران و سوریه قرار می‌دهند تحریم شوند. طبق این تحریم دارایی‌ها و اموال شرکت‌ها و افرادی که به حکومت‌های ایران و سوریه در ارسال این نوع فناوری کمک کنند مسدود خواهد شد و از دریافت روادید برای ورود به آمریکا نیز محروم خواهند شد. رئیس جمهوری آمریکا می‌گوید حکومت‌های ایران و سوریه از فناوری‌های مخابراتی برای شناسایی و سرکوب مخالفان خود استفاده می‌کنند. وزیر دفاع ایالات متحده گفت باور ندارد که جمهوری اسلامی موفق به نمونه سازی هواپیمای بدون سرنشین آمریکایی شده باشد که آذر ماه گذشته 4 ماه پیش در ایران سقوط کرد. لئون پانتا گفت بر اساس تجربه اش به طور جدی در مورد توان ایران در انجام این عمل تردید دارد. در همین حال جو لیبرمن از سناتورهای با نفوذ آمریکایی روز یکشنبه 3 اردیبهشت اظهارات سپاه پاسداران ایران در مورد آغاز نمونه‌سازی از هواپیمایی بدون سرنشین آمریکایی را رجزخوانی دانست. وزرای دارایی هند و ترکیه اعلام کردند که در راستای تحریم‌های جهانی به دنبال جایگزین کردن نفت ایران هستند و از این رو در جستجوی فروشندگان جدید میباشند. به گزارش رویترز، مشکلات پرداخت نقدی پول نفت ایران از مهمترین دلایل تصمیم این دو کشور است. در همین زمینه اتحادیه اروپا که مشتری 18% از نفت صادراتی ایران در سال 2011 بود، از اول ماه ژوئیه کمتر از 2.5 ماه دیگر واردات نفت از ایران را متوقف خواهد کرد. بان کی مون دبیر کل سازمان ملل روز دوشنبه اعلام کرد 29 آوریل 10 اردیبهشت به میانمار می رود و در جریان این سفر با آنگ سان سوچی رهبر حزب اتحاد ملی برای دموکراسی دیدار خواهد داشت. این خبر در حالی منتشر می شود که اتحادیه اروپا نیز موافقت خود را برای تعلیق تحریم ها علیه میانمار اعلام کرده است تا این کشور را در اجرای ادامه اصلاحات مورد تشویق قرار دهد. خانم سوچی در انتخابات اخیر مجلس میانمار موفق به کسب 1 کرسی شد. و شیرین عبادی برنده جایزه صلح نوبل و رئیس کانون مدافعان حقوق بشر از اجرای حکم 6 سال زندان برای نرگس محمدی نایب رئیس این کانون ابراز تأسف کرد. خب عزیزان، آنچه شنیدید مشروع خبرهای این ساعت رادیو فردا بود. در اینجا من شاهین بشیری ضمن خداحافظی از شما دعوت میکنم به برنامه این هفته نمای دور نمای نزدیک حاصل تلاش همکارم مهرداد قاسم فر توجه فرمایید.
نمای دور نمای نزدیک.
در برنامه نمای دور نمای نزدیک ویژه کتاب و ادبیات با من مهرداد قاسم فر همراه خواهید بود. در برنامه این هفته ابتدا چند خبر حوزه نشر و کتاب رو برمی‌رسیم و بعد با مهمان ویژه این هفته گفتگومون رو آغاز خواهیم کرد. بی 23 آوریل روز جهانی کتاب و حق مؤلفه و در سراسر دنیا به همین مناسبت برنامه‌های فرهنگی زیادی برگزار میشه. 17 سال پیش کشور اسپانیا و اتحادیه بین‌المللی ناشران این روز رو به سازمان یونسکو پیشنهاد دادن که پذیرفته شد و هر سال برگزار میشه. ماجرا هم از این قراره که در چنین روزی دو چهره ادبیات جهان درگذشتن. یکی میگل سروانتس، نویسنده اسپانیایی دون کیشوت، و ویلیام شکسپیر، نمایشنامه‌نویس بریتانیایی. نکته جالب این که از سالها قبل کتاب فروشان کاتالونیایی در اسپانیا در چنین روزی که سالمرگ سروانتس نویسنده هموطنشون بوده به کسانی که کتابی می‌خریدند گل سرخی هم به نشانه قدردانی اعطا می‌کردند. و به رغم اما و اگرهای اولیه، سرانجام بهمن دوری رئیس نمایشگاه کتاب تهران در نشست خبری 25 نمایشگاه کتاب تهران که صبح روز دوشنبه 4 اردیبهشت برگزار شد درباره وضعیت حضور ناشران تعلیقی در نمایشگاه گفت: نشرای تعلیقی بیشتر از 3 ناشریان که اسم اونها مطرح شده، اما اونایی که سر و صدا نداشتن در نمایشگاه حضور پیدا میکنن. مثلا نشر سالس و پیدایش امکان حضور دارن، ولی نشر چشمه به نمایشگاه امسال راه داده نخواهد شد. آقای دوری علت این ممنوعیت رو تخلفات پی در پی این نشر اعلام کرد. ظاهرا منظور آقای دوری از تخلفات پی در پی تعداد کتابهایی بوده که از طرف نشر چشمه برای دریافت مجوز به ارشاد ارائه شده اما به طرز گسترده‌ای رد شده. و ما میرسیم به مهمان ویژه برنامه امروزمون. روز جمعه گذشته در کشور لهستان کتاب کم حجمی از آخرین شعرهای بازمانده از ویسلاوا شیمبورسکا، بانوی شاعر برنده نوبل ادبی این کشور، منتشر شد و به طرز شگفتی در عرض چند ساعت تمام نسخه‌های اون به فروش رفت. خانم شیمبورسکا که دو کتاب مستقل هم به ترجمه فارسی از شعرهاش منتشر شده و بین شعرخونای ایرانی محبوبیت داره، در حدود 3 ماه قبل در سن 88 سالگی درگذشت. شیمبورسکا شعرهایی به ظاهر بسیار ساده و قابل فهم همگان اما با مفاهیم عمیق انسانی می سرود. شعرهایی که نه درگیر بازیهای زبانی بود و نه گرفتار زبان بازیهای پر ادا و اصول. با این حال با طنزی ظریف و موضوعاتی ساده از سوی کمیته نوبل به موزارت شعر ملقب شد. در این برنامه پروفسور آنا کراسناورسکا، رئیس دانشکده ایرانشناسی کراکوف لهستان و همشهری شیمبورسکا، مهمان من خواهد بود تا درباره این چهره بزرگ ادبیات جهانی در روز جهانی کتاب گفتگو کنیم. خب سلام، رو از اینجا شروع کنم که اول در مورد این کتاب برای شنوندگان ما لطفاً توضیح بدید که این آخرین مجموعه شعری که بعد از چند ماه از درگذشت خانم شیمبورسکا در لهستان منتشر میشه حاوی چه کارهایی بوده و ماجراش چی هست کلا؟
کتاب یک کتاب استثنائیه اگه میشه گفت، چون که یکیش بعد از وفات شاعرش منتشر شده و دارای آخرین اشعارشه. خانم شیمبورسکا با وجود اینکه یه شخص مسنی بود به سن بالا، ولی خیلی خوب هنوزم کار میکرد، خیلی فعال بود و یه طبع شوخی هم داشت، یعنی به معنی نوع
یعنی طنز، یعنی یه جور طنز هم
طنزی، بله طنزی، و یه فاصله انتقادی نسبت به خودش و دنیا، یعنی البته خیلی جدی میگرفت ولی با اندازه طنز. و اسم این مجموعه، این دفتر شعرش، قبل از مرگ خودش اسم اینو تعیین کرده بود و اسم این مجموعه وستارچ است، به معنی کافی، بسه، که مثل این که خودش هم پیشبینی کرده بود که این آخرین دفتر شعرش بشه، ولی نمیشه گفت خداحافظی با دنیا باشه، چون که هنوز به این دنیا با علاقه خیلی زیادی نگاه میکرد به خودش و اون اشعاری که توش هست یه کتاب کوچیکیه.
علت این که مردم اینقدر به شعر او علاقه نشون میدن چی هست؟
خب این شعر میشه گفت شکلش، زبانش خیلی شعر خصوصیه، یعنی مربوط به منحصر به خودش، مثلا با زبان با معانی هم نوع بازی میکنه، ابتکار بسیاری به کار میبره. ولی از طرف دیگه شعری هست که به میشه گفت به زندگی و به انسان نزدیکه، یعنی ماده اش حوادث عادی، اوضاع معمولی زندگیه، چیزایی که برای همه مفهومه، در حالی که یه معنی فلسفی هم توش هست.
یعنی زبان قابل فهم و خیلی راحتی رو انتخاب میکنه برای شعرش.
بله، ولی شما اگه از نزدیک نگاه کنید، اگه تحلیلش بکنید، ببینید که چقدرم تو معانی کلمات میکاوه و اون معانی مخفیشون رو پیدا میکنه، چقدر مثلا زبان رو تازه میکنه، یعنی اون هست، ولی از یه طرف هم خیلی خیلی ساده به نظر میاد، یعنی نتیجهش یه زبان خیلی روانی، خیلی هم نزدیک به زندگی.
خانم شیمبرسکا تا قبل از دریافت جایزه نوبل ادبی برای مردم دنیا تقریبا ناشناس بود، ولی بعد از اون با علاقه فراوانی به سیر از کاراش به زبان‌های مختلف ترجمه شد. آیا در خود لهستان پیش از اینکه ایشون نوبل ادبی رو دریافت بکنه هم همینقدر ناشناخته بود و بعد از اون به شهرتش افزوده شد، یا خیر از ابتدا مرتوجه مردم بود؟
خب میشه گفت که یکی از شعرهای نسبتاً معروفی بود، بعضی از اشعارش هم به آواز خونده میشد، ولی یه شعری هم بود که روش بحث میشد، یعنی بحث میشه گفت سیاسی و ایدئولوژیکی، چون که خودش مثل بسیاری از افرادی اون نسل، نسلی که بعد از مستقیماً بعد از جنگ جهانی دوم بزرگ شده بودند و وارد زندگی میشدند و وارد صحنه ادبیات، مثلا اونم در اوایل جوانی شیفته کمونیسم بود و یکی دوتا شعر در ستایش اون نوشته بود، و تا به حال مردم کسانی هستند که میگن این اصلا یه نمیدونم خائنی، یه کسی که شعرش ارزشی نداره، چون که این گناه جوانی را یعنی مرتکب اون شده.
ولی خانم شیمبرسکا در واقع میشه گفت دو دوره کاری و تولید ادبی داشته، دوره‌ای که دوره جوانیش بوده و دلبسته ایدئولوژی زمانه خودش بوده، و دوره بعدی که فاصله میگیره و حتی نگاه انتقادی و همون تلخ و طنزش رو داره. آیا در دوره دوم این اشعار باز همونطور قضاوت میشه؟
از طرف اون کسانی که دست راستی هستند متاسفانه اینطوره.
خب میدونید که دست کم دو مجموعه شعر مستقل از شعرهای خانم شیمبرسکا به فارسی ترجمه شده. آیا شما این کارا رو دیدید؟
تازه خواستم راجع بهش صحبت کنم. در هر دو مورد گروهی بود از دو تا مترجم، یعنی یکیش
کتاب آدم ها روی پل رو اسم ژنسکی و شهرام شیدایی ترجمه کردن، و عکسی از 11 سپتامبر رو
بله نویتسکا و آقای دولتشاهی. اون مجموعه اول چون مترجماش متاسفانه دو نفرشون درگذشتن، یعنی آقای مارکس موژینسکی که همکارم تو دانشگاه بود و به زبان فارسی خیلی خوب آشنا بود و خیلی هم وارد ادبیاتش،
شهرام شیدایی هم که در
شهرام شیدایی که اونم مرحوم شده
بل.
و یه شاعر جوانی بود و خیلی شخص درخشنده و روشن فکر و خالق و خیلی هم حیفه واقعا که ایشون هم نیستن دیگه، و اون بیشتر مترجم ادبیات ترکی بود، ولی اونا سه نفری با چوکا چکاد نفر سومش نشستند و در همکاری این مجموعه شعر رو ترجمه کردند. اون مجموعه دومیش مترجماش خانم نویتسکا هست که ایران شناس مربوط به دانشگاه ورشوه، و آقای علیرضا دولتشاهی در تهران.
خود خانم شیمبرسکا میدونستن که این کتاب ها به فارسی ترجمه شده احتمال زیاد؟
بله بله.
من سوالی که دارم این است که آیا در ادبیات امروز لهستان کس دیگری، شاعر دیگری هم سنگ و هم قدر خانم شیمبرسکا وجود داره برای مخاطبان فارسی زبان، اگر شما بخواید بگید؟
الان میشه گفت که در لهستان اینم فکر میکنم اوضاع کمی شبیه ایرانه. اون نسل شعرهای بزرگ مؤثر اکثرشون دیگه در گذشتند رفتند و فکر میکنم که در حال حاضر کسی که هنوزم باقی مونده از این نسل آقای روژویچ است.
آنچه شنیدید گفتگوی من با پروفسور آنا کراسنامورسکا، رئیس دانشکده ایران شناسی کراکوف بود، درباره ویسلاوا شیمبورسکا، شاعر برنده نوبل ادبی لهستانی. با من مهرداد قاسمفر در برنامه نمای دور نمای نزدیک ویژه کتاب و ادبیات همراه بودید. این برنامه رو همینجا به پایان میبرم تا هفته بعد.